گفتیم در اینی که پیشنهاد ما هست که بعد حلقه دلالیه لفظیه رو محور بحث قرار داد نسبت به وضع موجود و ادبیات علمی موجود هم باید موضعی گیری بکنیم، یعنی اگر فرض کنیم که وضع محور بحث باشد اون وقت مسائل و مطالب مربوط به وضع چه تکلیفی داره و چه حال و وضعیتی پیدا میکنه. یعنی ما باید در ردیف در حقیقت دو تا نظر باید رو بدیم، یک نظریه با توجه به ادبیات علمی موجود و هر حال بیش از یک قرن است که مسئله وضع در ادبیات علم اصول مطرحه، ده نظریه مطرح شده، ما یکی که اونها رو ارزیابی کردیم و نقد کردیم. نظریه خود ما چیست؟ این یه مقام. مقام دوم این که در شرایطی که ما شیوه مطلوب رو برای بحث پیش بگیریم، یعنی علقه دلالی لفظیه رو محور بحث قرار بدیم، اونجا هم وقت نظر اون چه میشود و بعد این قسمت رو بحث بدیم. لحظه از کردیم که ما در واقع دو تا نظریه یا دو تا پیشنهاد باید ارائه کنیم بر اساس دو روی کرد و دو اتجاه. در اتجاه اول که وضع محور برای بحث و از باب مباشات با قوم، اتجاه دوم الغی دلالیه بین لفظ و معنا مصب به دراسه و بررسی باشد که حقی نست. بر اساس اتجاه اول نظرمون رو ارائه کردیم که عبارت بود از این که ما موضوع وضع را دست کم به معنای اسم مصدری آن یک مقوله و پدیده اجتماعی میدونیم، چون دارای اطراف مختلفی است طبعا واضعی دارد، فاقد واضع نیست و یک مکانیزم و سازکار و فرایندی رو برای تحقق وضع طی میکند و وضعی اتفاق میافتد. وضع ماحصلی دارد، وضع به معنای اسم مصدر هم داریم. در نتیجه با توجه به اینکه وضع این اطراف رو داره، واضعی دارد و مکانیزم وضعی هست، فرایند وضعی هست، سازکاری برای وضع کردنی هست، اسبابی برای تحقق وضعی وجود دارد و وضعی تحقق پیدا میکند، وضع به معنای اسم مصدری رخ میدهد، همه اینا چون تفاوتهایی با هم دارن و تنوع دارن، هر یک از این ارکان و اطراف مقوله وضع وضعیت های مختلف براشون متصور است، در نتیجه وضع یکسان و علاوه تیرتا واحدا واقع نمیشه و تنوع داره. این اجمال به اصطلاح نظریه امام النظریه المختار على الاتجاه الاول في هيئه الوضع. اتجاه اول همون این که بگیم وضع محور باشد، نه اون پیشنهاد ما. و هی انه ينبغي البحث هناك عن الواضعين لا عن واضع خاص و فارد و التكلم في كيفيات الوضع بالمعنى المصدري لا كيفيه خاصه و فارده و الدراسه عن حقيقه الوضع بمعنى اسم المصدر و الحق النهائيه حدوث الالغه الدلالیه و لاغیر. پس بنابراین ما باید از واضع این سخن بگیم در اون مسئله واضع کیست، من الواضع که بعضی میگفتن الهی است، بعضی میگفتن آدمی است، بعضی میگفتن یک فرد معین است، بعضی میگفتن افراد معین هستند، بعضی گفتن مثلا مجتمع و جامعه واضع است و امثال این حرفا. ما از واضع واحد سخن نباید بگیم، بلکه انواع مختلفی دارد واضح. بعضی کلمات واقعا از سوی خدا متعال وضع شده است، بعضی شواهد قرآنی داریم. بعضی کلمات رو افراد وضع میکنن، آحاد و افراد جامعه، هیچ قاعده ای هم نداره که کی حق داره وضع کنه، کی حق نداره. در این که برخی از اصناف اجتماعی مثل مثلا ادبا و شعرا طبعا به اقتضای تخصصشون و فنشون بیشتر عهدهدار این کارن و رفته رفته در روزگار ما دستگاه هایی به وجود اومدن به عنوان فرهنگستان ها که اصلا کارشون وضع لغت هست، به اصطلاح واژه گزینیش. خب اینا شیوه های مختلف داره و وضع این مختلف هم. شیوه ها مختلفه که عرض شد، برحال به صورت های گوناگون این وضع صورت میپذیره و انجام میگیره و حقیقت وضع هم اون چیزایی که گفته شده نیست که بگیم مثلا تعهد است و نمیدونم علامیت است و کذا است و کذا است و کذا، بلکه حقیقت وضع این است که یه الغه دلالیه به وجود میاد و باقی موارد بسا از نمودها و نمادها و آثار در واقع این علاقه دلالیه است. و به عبارت اخرى ان العلاقه الدلاليه و من اهمها هي الدلاله الدلاليه اللفظيه ظاهره اجتماعيه، یه پدیده اجتماعی تحدث من قبل الواضعين المتعددين و تتكون من شتى طرق و با اسباب مختلفه حسب الموارد به نحو مانعه الخلو. این متن نظریه است در واقع. ای کما انها وجدت به الهام الهی فی بدء خلق الانسان در آغاز آفرینش و بعدهی عبر تاریخ در طول حیات انسان و ما زال توجد و سوف توجد احیانا به الهام تعالی، بس و بعد از اینم بعضی واژگان به الهام الهی باشد، هیچ بودی نداره. این پس شده نیست. همطور که به الهام الهی است، وجدت ایزن فی ما مضا در گذشته و مازالت وجد هنوز هم و سوف توجد هذه العلاقه به تخصیص و تعیین. این که میگن نظریه مشهور تخصیص اشکال داره، بله اگر بگیم فقط تخصیص اشکال داره، اما از جمله از طریق تخصیص بله هنوز هم داره اتفاق میفته، کسانی همین الان هم دارن تخصیص میدهن، همین الان هم تعیین میکنه لفظ و برای معنا من جانب شخص معین او اشخاص معینه و غیر معینه و اشکال مختلف و همطور او بالاختصاص که به تدریج و به صورت تعینی لفظی معنایی رو پیدا میکنیم، او بالاختصاص من جانب الجاعل او الجاعلین. در این حال این تخصیص و اختصاص ها و هی تارتن قرینتون به تعهد من قبله، بله بعضی مواقع اینجوریست، این نیست که همیشه با تعهد است، اونجوری که میرزای نهاوندی فرمود و آخرا من دون ای التزام و تعهد، گاهی هم است که تعهدی نیست، اینجوری است که بیاد تعهدی و التزامی بکنه که این لفظ در قبال این معنا، گاهی لفظ رو وضع میکنه بر معنایی و لفظ در اون معنا معنیدار میشه به اصطلاح باردار اون معنا میشه، در این حال خود وضع ملتزم نمیمونه، دیگران ولی اون واژه رو به همون معنا به کار میبرند. کما انه قد لا يحصل اقتران کیفی او کمی، به رغم اون چیزی که شیخ صد فرمود ممکنه اقترانی واقع نشه. چی؟ حالا اگرم به ندرت باشه بالاخره نفسه، پس معلوم می شود که فقط به تعهد نیست، در بند تعهد نیست این قضیه، در گروه تعهد نیست. کما انه قد لا يحصل اقتران کیفی او کمی خاص رغم حدوث الالغه الکدائیه، با اینکه الغه به وجود میاد ولی اقترانی نیست، از راه اقتران صرفا نیست. او العلاقه او العلامیه و الرمزیه که بعضی بزرگان گفتن و اخرى لا تتحقق شیء منها، گاهی این جوریه و گاهی هم به اصطلاح هیچ یک از این موارد نیست، به رغم اینکه باز همچنان دلالت لفظی وجود داره، رغم دلالت لفظ علی المعنى. فلیس احداث الالقه الدلالیه و حدوثها علی وتیره واحده، ومن قبل الله دائما، او شخص خاص او اشخاص مختلفه من ابناء البشر في كل الازمنه والالسنه. وكما ان اختلاف الالسنه والالوان عدت من ايات الله، تشتت طرق احداث وحدوث هذه العلاقه واسبابها ما ايضا تعد منها. یعنی همطور که در آیه گفت که و من آیاته اختلاف السنتهم و الوان السنتکم و الوانکم، این اختلاف السنه و الوان از آیات الهی است. این تشدد در طرق احداث معنا از آیات الهی است، خودش خیلی تنوع داره و این سیستم بسیار پیچیده ای داره. و ادلمون هم سه تا دلیل بود. الاستقراء، یعنی شما اگر برید تو صحنه وضع و مواضعه لغات خواهید دید همینطور تنوع یه جور نیست. الاستقراء، الامر واضح لمن تأمل فی ما یجری فی حیات الانسان فی اطار المحاورات والالسنه واللغات کل یوم و لیل فی مرء الناس و منبرهم. اصولا شما مطلب خیلی روشنه، کسی اگه تأمل کنه در اون چی که در جریان است در حیات انسان در صحنه محاورات و زبانها و لغات، شب و روز میبینه که پیش چشم ما داره وضعی انجام میشه، فرد وضع میکنه، جمع وضع میکنن به صورت تعیینی، به صورت تعیینی و اشکال گوناگونی داره، گاهی تعهد درش که از گاهی اقتران هست، گاهی اقتران نیست و همه جورش واقع میشه. این دلیل اول. دلیل دوم، تشتت الآراء نفسه دلیل على کون الواقع المشاهد من جانب الباحثین متکثرتا متنوعه. اصلا این که ملاحظه میکنیم ده رأی داشتیم، هر ده رأی ورسی کردیم که هر ده رأی شاهدم داشت، هر کدومی شواهدی میوردن بوده. ببینید اون گاه ها تعهد شاهد میبود، او یکی میگفت اقتران شاهد میبود، او یکی میگفت علامیه رمزیت شاهد میبود، او میگفت اعتباریت شاهد میبود، هر کسی نظرش رو ارائه میگه شاهد میبود. دلیلش این بود که همینا درست بود، منتها همینا همین حقیقت بود، هر کدوم گوشه از حقیقت رو و یه نوع از انواع رو ذکر میکردن. این یعنی این که متنوع است. اصلا این خودش، این تنوع آرا نشان دهنده تنوع حقیقت است، چون در واقع و نفس الامر هم این تنوع وجود داره. تشتت الآراء نفسه دلیل على کون الواقع المشاهد من جانب الباحثین صاحبان رأی متکثره متنوعه و کل شهد موردا او موارد. هر کدوم یه مورد رو دیدن، یه بخشی از حقیقت رو دیدن و کل حقیقت رو ندیدن، هر کدوم چند مورد رو ملاحظه کردن، چند نوع رو دیدن و اکثرها صادقتون و کل حزبین به مالدهیهم فرحون. و هر کدوم هر خود شروع خیال کردن همه حقیقت است، چون این نیست، بلکه اکثر این موارد درسته و منتها هر کدوم در موقع و مورد خودش. دلیل سوم، یدل علی المختار الآیات القرآنیه و روایات. آیات قرآنی برخیش بر این که تنوع هست، لاقل در بعضی جهات، مثلا در جهت واضع، این که بگیم واضع فقط خداست، به الهام الهی است، یا فقط انسان است، فرد است، یا مجتمع است، آیات ملاحظه میکنیم که همه این صورتها رو تأیید میکنیم. یعنی آیاتی داریم که میتواند شاهد تأیید هر یک از اینا باشه. این به این معناست که انواع اینها واقع میشه، صورت های مختلف دارد قضیه، و واضح هم میتواند حق تعالی باشد، صورت الهامی داشته باشد، هم میتواند فرد باشد، هم میتواند جامعه باشد، و احیانا ممکنه غیر خدا و غیر خلق خدا یعنی انسان نیز واضح باشد. چه بعدی دارد که فرشتگان هم در بعضی جاها واضح باشند و جایی رو فرشتگان نامگذاری کرده باشند؟ این ممکنه، کمون که احتمالا بعضی از آیات شاهد همین نوع از واضع این باشد. یدل علی المختار، تدل علی المختار الآیات القرآنیه. بالروايات، الروايات رو قبلا گفت به التي مر ذكرها في البحث عن الواضح، بعضی روایات اونجا خوندیم. اما الآيات فبعضها تؤيد وقوع التسمية من قبل الله تعالى، بعضی آیات آشکار هم داریم که خدا نامگذاری کرده است، مثل علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خب این داره میگه خدا اسماء رو یاد انسان داد، البته این آیه طور دیگه هم تفسیر شده، ما فعلا به ظاهر آیه تمسک میکنیم. و مثل یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، آشکارا داره میگه که ما قبلا این اسمو بر کسی نگذاشته بودیم، یعنی بر این فرزند تو این اسمو ما داریم میگذاریم، از خود من جائله و واضع اسم است. و فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انتا، مادر مریم سلام الله علیه ما، والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. در بعضی مواقع پسر چون دختر نیست و دختر گویی بهتر است، و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من نامش گذاشتم مریم، خدا متعال میفرمود من نام مریم رو مریم نهادم. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه وسلم. ظاهرا این ادامه کلام الهی است. خب بله، یعنی به قرینه همین که میفرمود و اینی سمیت ها مریم و اینی اعیدها ها، بله ممکنه. حالا آیات دیگه هم هست، یعنی آیات این میتونیم بریم تو اونهایی، درست میتونیم، درست میتونیم، درست میتونیم. بله، به حال این در ردیف اون بسته دوم کلمه خواهیم بود میتونیم قرار بشه. اما آیه بعدی به قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه وسلم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. این ظاهره در اینه که به اصطلاح این نام قبلا نهاده شده بوده، میتواند به این دلالت کنه که به اصطلاح نام مبارک است رسول پیشتر نامگذاری شده بوده و هستی عیسی داره میگه اسمش احمد است، معلوم میشود که قبلا در واقع خدا متعال نام پیامبر رو گذاشته بوده و این در واقع تسمیه الهی است، نه به اصطلاح بشری. این نیست که بگیم پدر یا مادر اون بزرگوار این نام رو برای حضرت انتخاب کرده باشه. و بعضا تدل على انه قد وقع تسمیه من جانب جماعت من الادمیین. حالا اون به اصطلاح آیه فلما وضعتها اگر دلیل آن باشد که یک فرد نامگذاری میتواند بکند و کرده است و خدا قرآن رو تایید میکنه، بعضی آیات میگه جمعیگاهی نامگذاری میکنن و بعضها تدل على انه قد وقع تسمیه من جانب جماعت من الادمیین، مثل اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، جمع داره میگه، یعنی یک عرفی یعنی چی نامگذاری کردن، جعل لفظ کردن، جعل اسم کردن، وضع اسم کردن، یه مذهبی، یه فرقه، یک گروهی از اجتماع. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. در چند آیه دیگه هم در قرآن در سور دیگه همین مضمون آمده و قریب منها ما فی یوسف آیه 40 و النجم آیه 23 و ایدن، یعنی همین مضمون هست که بحث تسمیه وأيضا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. اونا رو زن ملائکه رو فرشتگان خدا رو ماده و زن می دانستن یا نامگذاری زنانه می کردن بر اونها احیانا. و ایزن افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا اقل سموهم، نامگذاری کنید شما یا نام ببرید از اونها. هم تنبعونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهرا من القوم. و ایضا آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسهم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. خب اینجا می فرمود ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، القاب بد و زشت رو هم نگذارید، یعنی لقب هم نوعی اسم است. شما چرا میایید یک کسی رو اینچنین لقب میدید، آن دیگری رو آنچنان لقب میدید؟ این در واقع کار زشتی است. و بعد از که بعد از ایمان دوباره شما همون القاب زمان کفر رو که حکایت از فسق میکنه اونها رو دارید بر افراد اطلاق میکنید. خب این نامگذاری خدا کرده، این خدا بر انسان اسم زشت گذاشته، یا انسان ها این کارو میکنن، انسان ها این کارو میکنن. پس من بر این برخی از آیات دلالت میکنم بر این که فرد انسانی میتواند به اصطلاح واضع باشد، که من میگو خطا کرده بودم، این در واقع شاهد همون فرد انسانی است. و بعضی دلالت میکنه که جماعت انسانی. خب ملاحظه میکنیم حالا اینجا نمیگیم از نظر تنوع مکانیزم وزن از این آیات چندان مطلب صریحی به دست میاد، هرچند که بسا بتوان، اما از نظر تنوع واضعین میبینیم که تنوع رو قرآن بهش شهادت میده. وقتی واضعین متنوع بودند علل قاعده مکانیزم و مکانیکیه و فرایند و سازکار و شیوه هم ممکنه متنوع باشد و پیامدها و آثار اون هم در واقع میتونه متنوع باشه. لحاظه است که بر این آیات میشه تمسک بر تنوع در واقع مقولی وزن داشت. بعضی آیات رو هم شاید احتمالاً بشود هم کرد بر این که جز الله و جز انسان فرشتگان هم بسا واضع باشند و یمکن حمل بعدها علی کون الملائکه هم الواضعون احیانا، مثل عینا فیها تسمى سلسبیلا، این که انسان نام گذاری که نکرده، انسان تازه وارد میهمان بهشته وارد میشود و با این عین و عیون مواجه میشه اسم داره، این اسم رو خدام تعال جعل فرموده، یا احیانا بسا فرشته ها که تدبیر کننده اون خطه و اون عالم هستن و همسالیه شاید شاهد باشد احیانا. دیگه میرسیم به محور دوم و اتجاه دوم که انشاءالله باید بحث بکنیم و اون جا گفتیم که چون قبلا گفتیم دیگه ذکر نمی کنیم، پرانتز گفتیم سابقا ترک کرده بودیم. ما راجع به اقتراحمون بر اساس اتجاه ثانی، یعنی بر اساس این که اصلا ما محور رو بحث عوض کنیم، یه مقدار توضیح دادیم محورهای قابل طرح و بحث رو، دیگه وارد بحث اساسی میشیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.